خب این روزا به بحث ویروس کرونا اینجا اونجا خیلی مطرح میشه و شنیده میشه. دیروز هم ما با مسئول بهداشت صحبت کردیم. قوت و قدرت این ویروس رو که اشاره شد از سارس و از مرس کمتره قدرت این ویروس، اما موضوع پرندگان مهاجر و انتقال ویروس کرونا از طریق پرندگان مهاجر یکی از دیگر دغدغه‌هایی است که این روزها مطرح میشه. آقای دکتر علیرضا اکبرشاهی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت بیماری های تیور، و جناب دکتر پیام محبی، کارشناس دامپزشکی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای اکبرشاهی سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر محبی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر محبی. از جنوالی اول بپرسیم، کارشناس تام
پس آقای دکتر اکبرشاهی بپرسیم.
بسیار خوب آقای دکتر اکبرشاهی،
بله،
چه خطری از طریق پرندگان مهاجر ممکنه به وجود بیاد؟ بحث انتقال ویروس کرونا،
خدمت شما هستم. خب در خصوص بحث ویروس کرونا، ویروسی هستش که مدل‌های مختلفی داره و خب توی پرندگان هم بعضن بعضی بیماری‌های مشابه برونشیت و عفونی رو ایجاد می‌کنه. منتها اون بیماری در واقع کرونا ویروسی که ما در پرندگان باهاش درگیر هستیم و در واقع چندین سال هست که در کل جهان وجود داره، هیچ ارتباطی با این ویروس کرونا ویروس جدید 2019 در چین کشف شده وجود نداره و تا الان هیچ نگرانی از بابت در واقع انتقال از طریق پرندگان از کرونا ویروس جدید به انسان وجود نداشته و ثابت نشده.
پس چرا این نگرانی وجود داره یا که اکبرشاهی؟
ببینید، در خصوص پرندگان مهاجر، اون چی که بیشتر اینجا نگرانی وجود داره بحث آنفولانزای پرندگان الان مطرح هست که خب چندین سال بوده و در آینده هم خواهد بود. یعنی بحث اینه که بگیم جدید هست و در پرندگان مهاجر ممکنه ویروس آنفولانزای پرندگان به انسان منتقل بشه که بعضاً بعد از اون ویروس ها هم قابلیت انتقال به انسان رو داشته و داره. اما در مورد کرونا ویروس نه، جای نگرانی وجود نداره. کرونا ویروسی که 2019 کشف شده تا الان در واقع به نوعی اثبات نشده که جای نگرانی براش وجود داشته.
یعنی ارتباط انسان با پرندگان مهاجر این خطر رو به وجود نمیاره، درسته؟
در خصوص بحث کرونا ویروس تا الان میگم به خصوص کرونا ویروس جدید تا الان چیزی اثبات نشده و چیزی وجود نداشته، اما در مورد میگم آنفولانزای پرندگان چیزی هستش که بوده و خواهد بود.
بله،
این نگرانی هستش همیشه.
آنفولانزای پرندگان،
فوقهاد پرندگان،
درسته. آقای دکتر محبی،
آقای راست، مشکلی که ما داریم یه بحثی که ما داریم به نام سواد رسانه‌ای.
خب
حالا شما خودتونم تو رسانه ها کار میکنیم، ماشاءالله شما مجری بسیار توامندی هستید،
لطف دارید.
اتفاقی که میفته، بعضی از رسانه ها از بعضی از اخبار استفاده میکنه.
بله.
که مخاطب جذب کنه،
درسته.
یعنی مثلا یه خبرشون حالا به قول معروف توی سایت های مختلف از قولشون نقل بشه و فلان، بعد اصولا هم خبرهای وحشتناک و ترسناک و اینجور چیزا بیشتر پخش میشه. آقای اکبرشاهی دقیقا درست گفتن، ما ویروس کرونا داشتیم، تو حیوانا داشتیم، ولی بیماری های مختلفی داریم. اینا ویروس هایی هستن که نوعهای مختلفی دارن. من خودم به شخصه فکر کنم این ویروس کرونا ویروس آزمایشگاهی بوده که در رفته از یه جایی.
آها.
که جدید به وجود اومده، با این شدت و حدت داره بیماری ایجاد میکنه، همونطور که راجع به سارس هم این اتفاق ممکن بود افتاده باشه. یعنی هنوزم راجع به اون معلوم نیست از کجا به وجود اومد اون ویروس. و در واقع حالا بعد مثلا فلان خبرنگار میره نگاه میکنه میگه این تو شطورم مثلا ما کرونا داریم.
آها.
تو پنده هم کرونا داریم. داریم، بله بله کرونا داریم، تو کرونا. و اصلا ویروس قدیمی، ویروس جدیدی نیست که این تازه کشف شده باشه،
درسته.
ولی این نوع خاصشه که الان داره بیماری ایجاد میکنه،
درسته.
این ما باید بایستیم منتظر گزارش های واقعی از سازمان بهداشت جهانی یا سازمان بهداشت دام جهانی که آیا این به انسان منتقل، آیا به حیوانات دیگه منتقل میشه و دوباره از اونا قدرت انتقال به انسان داره یا نه، و یا جای گزارش شده یا نه. من چیزی ندیدم، کما اینکه پیروز یه گزارشگر به من زنگ زد گفت حتی حیوانات خانگی هم شنیدی به منتقل میشه، که من برگشتم بهش گفتم والا قدیما فکر می‌کردن که مگس از پنیر به وجود میاد، بعد یه دانشمندی اومد یه پنیر نوعی گذاشت روی شیشه، دید مگسی ازش به وجود نمیاد. چرا؟ چون باید خود ویروسی تو بدن حیوان که به وجود نمیاد تولید بشه، از یه جایی باید به اون حیوان برسه. به خاطر همین مسئله به نظر من اینا یک سری خبرهایی که بیشتر برای جلب مخاطب داره پخش میشه.
یعنی یه جور جعل خبره برای جذب مخاطب.
حالا جعل خبر یا استفاده از خبر،
درست. آیه دکتر محبی، به نکته اشاره کردید ویروسی که در آزمایشگاه بوده. من روز گذشته بود و حتی در هفته های گذشته هم با مسئولین حوزه بهداشت و سلامت که صحبت میکردم گفتم آیا ممکن این قضیه بیوتروریسم باشه که مثلا اقتصاد چین رو تحت شعاع قرار بده. اشاره کردم به این که اگر یه ویروسی دست ساز باشه کنترلش خیلی سخت میشه، یعنی اون کسی که تولیدش هم کرده نمیتونه باش مقابله کنه اگه دست ساز باشه. نکته اینجاست اگر از آزمایشگاه به قول شما بیرون رفته باشه این همون بیوتروریسم محسوب میشه یا نه، یه مثلا ممکنه خطای انسانی باعث شده که یه همچین ویروسی منتشر بشه تو چین که مثلا یه استان 60 میلیون نفری رو مجبورش هم به خاطر اپیدمیش بیان قرنطینه
کنن. حالا برعکسش هم میشه فکر کرد که خود چینی‌ها داشتن یه ویروسی میساختن که حالا دستشون در رفته.
نه من اصلا به کشور خاصی کار ندارم که مثلا یه کشور علیه کشور دیگه این کار بیوتروریسم کرده باشه. میخوام بگم امکان وجود داره که همچین اتفاقی افتاده باشه یا نه.
این واقعا قابل اثبات نیست، کما که هنوز که هنوز اگه راجع به HIV هم بخوایم فکر کنیم،
خب
اگه بریم به ریشش برسیم خیلی تئوری‌های مختلفی وجود داره.
درسته.
حتی HIV که الان حدود 50-60 ساله شناخته شده،
خب
و اون هم حتی بحثش بود که ممکن از آزمایشگاه ها اومده باشه بیرون.
درسته.
و میگم قابل اثبات نیست. به هر حال ویروس ها جزو موجوداتی هستند که تکلیفشون روشن نیست، آیا موجود زنده هستن یا نیستن.
بله.
یعنی میدونین ماهیت های سلول رو ندارن ولی توانایی های خاصی دارن از خودشون نشون میدن، و در واقع ویروس عاملیه که میره سلول رو به تسخیر در میاره و وادار میکنه اون کاریو که دلش میخواد انجام بده، یعنی منگار میره مغز سلول رو عوض میکنه.
بله.
به خاطر همین مسئله تو این موارد از این میشه استفاده کرد از این، و واقعا در بیوتروریسم از ویروس ها استفاده میشه. بله.
بسیار خب. آقای دکتر اکبرشاهی، آقای دکتر محبی توضیحات خوب کارشناسی دادن در این باره. هم آدم هوشیار بشه، همین که بدون چقدر باید نگران باشه واقعا، مثلا در حد یه سرماخوردگی است که اگر مثلا شما مشکل حاد تنفسی داشته باشی، مشکل چه میدونم ضعف دستگاه ایمنی بدن داشته باشی، بله میتونه خطرناک باشه. اما اگر نه، مثلا یه چیزی مثل شبیه سرماخوردگی با یه دوز مثلا بالاتر یا مثلا همون زاتوریه‌ای که معروف هست رو میگن باشه. اما واقع مسئله اینه که خب باید این اطلاع رسانی ها بشه تا شهروندان نگرانی هاشون برطرف بشه. آیا ما خیلی راحت میتونیم مثلا دام و تویور اون چی که الان داریم از بازارهای مختلف میگیریم مصرف میکنیم و راحت میتونیم مصرف کنیم، یا مثلا چون اشاره کردن دکتر محبی به گوشت شتر و شیر شتر، خب الان هست دیگه بیرون با مارکای مختلف شیر شتر و دوغ شتر و گوشت شتر هم تو خیلی از قصابی ها هست، ما راحت میتونیم اینا رو مصرف بکنیم؟
من خدمت تمام شهروندگان در واقع اینو عرض کنم، اون چه که در مراکز عرضه مجاز داره در واقع عرضه میشه با مهر دامپزشکی و تایید دامپزشکی، حالا در بسته‌بندی هستش یا لیبل داره و هویتش مشخصه، کاملا قابل اطمینان هست برای مصرف توسط شهروندان و هیچ جایی نگرانی نیست، چون تمام این موارد حالا اگه هر موردی هم باشه قبل از کشتار تستاش انجام میشه، در حین کشتار اگر نیاز حالا بحث بیماری های دیگه باشه بررسی لازم انجام میشه. بنابراین شهروندان با خیال راحت اون چه که بسته‌بندی هست، اون چه که مورد تایید دامپزشکی هست و در مراکز مجاز داره عرضه میشه، اهم از گوشت مرغ باشه، تخم مرغ باشه، شیر باشه و سایر موارد، به هیچ عنوان دایی نگرانی نیست، راحت با خیال راحت مصرفش کنه.
بسیار خوب. آقای دکتر محبی،
من هم الان تایید میکنم حرف آقای دکتر اکبرشاهی. ببینین الان سازمان دامپزشکی ما واقعا با کیفیت داره کار میکنه و جز به جایی که نظارت میکنه، نمیگم تقلب نیستن، تقلب همه جا هست، ولی مردم رجوع کنم به مواد غذایی که از نظارت تولید شده، این حداقل یه پله ما نزدیکتریم به سلامت. میدونین ما تو کشورمون برعکس فکر میکنیم، مواد روستایی که بدون هیچ نظارتی تولید میشه و میایم تو یک سری مغازه به نام ارگانیک میفروشیم که اصلا حتی بهداشتی هم نیستن. بعد از اون ور جایی که آرم سازمان داره، آرم وزارت بهداشت داره، همه اینا رو داره، میایم بهش تشکیک میکنیم، نه میگه فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز توش هست. ما خودمون هم دوست داریم فکر کنم بعضی وقتا این اتفاق برامون بیفته، و به خاطر همین مسئله من واقعا اعتقاد دارم که اگه بخوایم سالم تر بمونیم در حال حاضر باید اعتماد کنیم به یک سیستم. نمیتونیم بگیم ما به یک سیستم اعتماد نداریم ولی سالم هم میمونیم، نه، این اتفاق نمیفته و همینجاست که گولم میخوریم. میگم داستان همون سواد رسانه‌ای که به شما گفتم، ما بدونیم از چه منبعی چه خبری رو تایید بگیریم یا نه، یا چه اعتبار به چه آرمی بدیم یا ندیم. این واقعیته، در کل جهان اتفاق افتاده و به نظر من خیلی کار پیچیده نیست. مردم خیلی راحت میتونن سلامت خودشون رو تامین کنن.
آدکتر مهبی، چون کارشناس دامپزشکی هستید، قاعدتا گفتید که بایستی حتما، حالا اگر چون منشأ در واقع این ویروس حیوانی هم بوده، پس بایستی حتما یه مجاورتی باشه، یه مجاورت فیزیکی اتفاق بیفته تا این ویروس کرونا انتقال پیدا کنه. بنابر این شهروندانی که حیوانات خانگی نگه هم دارن، مثل پرندگان، مثل سایر حیوانات، اینا نبایستی احساس خطر بکنن، درسته؟ آقای دکتر محبی؟ آقای دکتر محبی صدای من میشنوید؟ آقای دکتر اکبر شاهی؟ فکر کنم ارتباطمون با آقای دکتر محبی قطع شد. به این سوال پاسخ میفرمایید که
من ببینید خدمت شما شهروندان هستم که در خصوص نگهداری پرندگان خانگی یا بحث حیوانات خانگی، خب بحث بیماری کرونا نیست، ما سایر بیماری ها هم داریم که میتونه از طریق حیوانات به انسان منتقل بشه. پس لازم هست اون پرنده و اون حیوانی که نگهداری میکنیم از نظر بیماری ها مدام چک بشه، اون ضوابطی که مد نظر هست، شرایط بهداشتی، شرایط قرنطینه‌ایش، مواردی که نیاز هست چکاپ‌های مستمر انجام بشه در مورد تمام در واقع حیوانات خانگی، فرقی نمی‌کنه، چون ما بعضن بیماری‌های مشترک مثل سالمونلا رو داریم که می‌تونه از طریق حیوانات انسان منتقل بشه. خوب. یا بیماری دیگه که از پرندگان ممکنه به انسان منتقل بشه. پس لازم هست کسانی که حیوانات خانگی نگه می‌دارن، حالا فرقی نمی‌کنه چه حیوانی باشه، اون بیماری‌های مشترکشون مد نظر داشته باشن، پرنده‌شون، حیوانشون با حیوان دیگه در تماس نباشه، قرنطینه خاص خودش رو داشته باشن و اون چکاپ‌های مداوم رو تحت نظر دامپزشکایی که در واقع وجود دارن انجام بدن، با خیلی راحت میتونن حیوان خانگیشون رو نگه دارن. پس فرقی نمی‌کنه. یعنی ما اینجا بحث کرونا ویروس رو نداریم، چون گفتیم کرونا ویروس یک ویروس خاصی است، خصوص ویروس جدیدی که وجود داره که این مورد حالا در واقع بحث انسانیش مطرح هست، ولی ما سایر بیماری‌های دیگه هم داریم که از طریق حیوانات خانگی به انسان منتقل میشه و شاید بعضاً هم جزو بیماری‌های خطرناکی باشه. پس لازمه که اون دقت‌های کامل در مورد تمام بیماری‌هایی که میتونه مشترک باشه بین انسان و پرندگان توسط کسانی که حیوان خانگی هم نگه می‌دارن رعایت بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محبی، ارتباط ما فکر کنم با شما برقرار شد. من سوال پرسیدم درباره شهروندانی که حیوانات خانگی دارن، از جمله پرندگان، به حال بچه‌هایی که ممکنه با این حیوانات انس بگیرن و حتی اونها رو بغل بکنن، مثل گربه های خانگی و از این دست. اینها آقای دکتر اکبرشاهی گفتن که بحث کرونا ویروس نیست، بیماری های مشترک دیگه دام و انسان وجود داره که اونها رو بایستی لحاظ کرد. و جناب علی هم گفتید که کرونا ویروس بایستی منتقل بشه به یه حیوان تا این بیماری به وجود بیاد.
منم والا میگم که اصلا نگران انتقال بیماری کرونا ویروس
از طریق حیوانات نباید باشه،
نباشن. کمان که من روزی 50-60 تا حیوان دارم معاینه میکنم، حتی دستکشم خودم دستم نمیکنم.
عجب.
اصلا نگرانی وجود نداره در مورد کرونا ویروس.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر پیام محبی، کارشناس دامپزشکی، براتون از این موفقیت میکنیم. خداحافظ. آقای دکتر اکبرشاهی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. منم خداحافظ.
روز بسیار خوبی داشته باشید. متشکرم که اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادید.
خداحافظ.
کارشون به اینجا رسیده است که دروغ پراکنی کنن، افکار عمومی دنیا رو گمراه کنن و دروغ بسازن. البته این مظلومیت مطلقاً به معنای ضعف نیست. انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی جزو مقتدرترین پدیده‌های دوران معاصر مظلوم هم هست. قوی‌ترین انسان‌های دنیا هم مظلوم واقع شدن. امیرالمؤمنین نیرومندترین انسان دوران‌های گوناگون و مظلوم‌ترین انسان‌ها هم هست. نشانهای برجسته زودتر مورد توجه قرار میگیرن، قله‌های بلند بیشتر آماج قرار میگیرن. شخص امام بزرگوارمون یک انسان مقتدر و قوی که می توانست دنیا رو تکان بدهد و تکان داد، جزو مظلوم ترین انسان های زمان خودش بود. مظلومیت منافات ندارد با اقتدار. عزت الله و لرسوله و للمؤمنین. در اوج مظلومیت چهره رو که نگاه میکنی یک چهره حماسی است، یک چهره عزتمند است. در منطق عاشورا همون جایی هم که حسین ابن علی علیه السلام یک شب را مهلت میگیرد، عزتمندانه مهلت میگیرد. همون جایی هم که میگوید هل من ناصرن، استنصار میکند، این از موضع عزت و اقتدار است. چهره امام رو نگاه کنید، در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک روحانی که نه سرباز مسلح دارد نه یک فشنگ در همه موجودی خود دارد، اونچنان با عزت حرف میزند که سنگینی عزت او زانوی دشمن رو خم میکنه.
تصاویر مربوط به اول انقلاب رو نگاه که میکنید در شبکه‌های مختلف تلویزیونی یا اونهایی که احتمالاً یادشون هست در طبعاً چند دهه گذشته رو چه تفاوت‌هایی میبینیم. این که نفع پوشیدن لباس مردم چقدر متفاوت بوده، آرایش موهاشون چقدر متفاوت بوده، خیابون‌های شهر رو که نگاه میکنیم چقدر تفاوت‌ها رو الان میبینیم بعد از گذشته 14. اینا هم یه جورایی یه حسی به آدم میده که از گذشته به این طرف چقدر ما عوض شدیم، چقدر تغییر کردیم. حالا چون 14 گذشته رو گفتیم و در طول این 14 و این فرایند تحولات و مثلا اون زمان چه کت شلواری مردم میپوشیدن، شلواری که پاچه‌های گشاد داشت و خیلی چیزای دیگه، اینو ارتباطش بدیم به بحث پوشاک. خب شب عید که میشه سنت دیگه، شب عید معمولا سنته. حتی خانواده‌هایی که واقعا اعتقاد ندارم به اینکه باید هی دائم رفت و خرید و پوشید و عوض کرد نو به نو، یه لباسی دارن میشورن، تمیز میکنن، حتی ممکنه پاره بشه رفو میکنن، اما تمیز استفاده میکنن، چون سنت نوروز هست. میگن آقا اگه هیچ چم برای خودت نمیخری یه جفت جوراب برای خودت بخر، این سنت رو رعایت کرده باشی. و همین خاطر بازار شب عید بازار بسیار پر رونقیه برای پوشاک. ما مهمانان رو روی خط ارتباطیمون آوردیم که میخوایم درباره پوشاک باشون صحبت بکنیم. اول عرض ادب بکنم خدمتتون، بعد یه مقدمه درباره پوشاک بگم. آقای مجید نائمی نامی، نائب رئیس محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران، خدمتتون سلام عرض بکنم.
سلام جناب راستگر، خوبه شما بخیر و همینطور صبح شنوندگان گرامیتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. جناب نامی شما در واقع با آقای جلالی اگر اشتباه نکنم همکار هستید دیگه، که اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی هستید، درست عرض میکنم؟
معلم جلال قدیری.
قدیری، بله بله، درسته درسته. بسیار خوب آقای نامی، ما اتفاقا چند وقت پیش با ایشون برنامه داشتیم.
بله.
اشاره کردیم به اینکه ما چقدر تو حوزه برندسازی کار کردیم. چرا این سوالو پرسیدم و الان دارم از جناب عالی میپرسم؟ آقای نیکتب هم فکر کنم به ما پیوستن، دبیر محترم بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. آقای نیکتب خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و صبح شما بخیر.
زنده باشید.
تبریک دهه فرد.
متشکرم. ببخشید من فکر میکردم هنوز رو خط ارتباطیمون نیومدید آقای نیکتب.
بله.
خیلی خوش آمدید.
خوب هستین جناب راست.
قربان محبتتون، لطف دارید شما. زنده باشین ان شاء الله.
ضمن سلام به جناب آقای نامی.
سلامت باشین ان شاء الله. خدا حفظتون کنه. آقای زنده باشید. آقای نامی، تو کشورهای مختلف تولید کننده های پوشاک تولید میکنن، مثلا آره یه مودی رو یا یه رنگی رو مد میکنن و تولید میکنن، به عنوان مثال تو زمستون یک کاپشنی رو تولید میکنن، این مثلا به قیمت حالا به پول ما نزدیک 3-4 میلیون تومان فروش میره. برآوردی که میکنن از تولیدی که میکنن این که مثلا ما از این کاپشن مثلا 3 میلیون عدد تولید کنیم، بعد 300 تا 500 تا 1000 تا 2000 تا 10000 تاش میمونه و دیگه فصل داره تموم میشه. اون کاپشنی که به پول ما مثلا 3-4 میلیون تومان قیمتشه توی کشور مثلا توسعه یافته، این 1000 تا 2000 تا 10000 تا که باقی میمونه سالم، هیچ مشکلی هم نداره، استرام میشه بن استوک. اینها رو میذارن تو مثلا ماه پایانی سال یا مثلا 20 روز پایانی سال که مثلا فصل زمستون باشه، اینا رو به قیمت ویژه میفروشن. مثلا فرض بفهمید که اگر فرض تو انگلیس یا تو لندن این مثلا 200 پوند باشه این کاپشن، مثلا میدن 5 پوند، 2 پوند، 3 پوند، خیلی ارزون، و یه ده از اینجا میرن اونا رو میخرن وارد کشور میکنن. خب تعرفه واردات پوشاک 50%، مگه با یه کشور ما تعرفه ترجیحی داشته باشیم؟ میارن اینجا، اون وقت به همون قیمت قبلی که تو مثلا تو اون کشور میفروشن اینجا میفروشن. الان نزدیک عید ظاهرا ترکا دارن این کارو میکنن، یعنی یه جورایی با تولید کننده های ما تعامل کردن که پوشاک رو بیاد به قیمت خیلی ارزون ما به شما بدیم باید داخل بفروشید. این در شرایطی که ما تولید کننده هامون دارن تولید میکنن برای شب عید و تولید هم کردن برای شب عید، چطور میشه جلو این روند رو گرفت؟
ببینید، بحث قاچاق و مشکلات که تو این زمینه وجود داشته همیشه مشکل ساز میده. حالا وقتی که ما در مورد حالا کالای استوک صحبت میکردیم، در حالا پیش از این مسئله این بود که خب سری از برندهای معروفی که در دنیا وجود دارن واقعا هیچ کدوم نه نمایندگی در ایران داشتن و نه به صورت رسمی در ایران فعالیت میکردن.
بله.
و کاری که انجام میشده این بوده که تجاری که تو این زمینه فعالیت میکردن میرفتن و در برخی از هابهایی که حالا این شرکت ها داشتن مثل دبی، که عمدتاً توی دبی و کشورهای اطراف بوده، میرفتن اونجا و این کالاها رو که به صورت حالا حراجی های خیلی گسترده هم کالاها رو به فروش میرسوندن، میرفتن و در هم، یعنی اصلا شاید هم نمیدونستن که چه کالایی رو دقیقا دارن میخرن. یک کانتینر، دو کانتینر، 10 تا کانتینر با یه قیمت خیلی پایین رو، پایینی که حالا چی توش بود واقعا کسی هم نمیدونست که چی توشه، خریداری میکردن و اون کالا رو به صورت استوک وارد میکردن داخل کشور و به اسم همون برند با چندین برابر قیمت میفروشتن. ما در حال حاضر حسن مستظر هستید که الان از اول ابتدای سال 97 واردات قانونی پوشاک ممنوع هستش.
نست.
و مسلماً هر کالایی رو که اگر به این ترتیب داره وارد کشور میشه به صورت قاچاق هست.
یعنی این تعرفه 50% من قبل سال 97 من عرض کردم.
ببین همین الان هم خب تعرفه 55% هست، ولی موضوع اینه که وارداتش ممنوعه. مثلا 1400 قلم کالا رو
بله بله، دولت تو همین تصمیم اخیر دولت، بله درسته،
المار سال گذشته کالاها ممنوع شد. حالا
بله.
خیلی لوازم خانگی بود، خودرو بود، پوشاک بود و خیلی قلم کالای دیگه بود که ممنوع اعلام شد. یعنی اصلا کلا ممنوعیت واردات دارن، اگر هم وارد میشه به صورت غیر قانونی و قاچاق میاد. البته اون موقعی هم که تعرفه بود و واردات آزاد بود، اون زمان هم ما عمده واردات کالامون به صورت قاچاق بوده. ما اگر طبق آمار رسمی شرکت مبارزه با قاچاق اعلام می‌کرده 2.7 میلیارد در سال 96 ما میزان قاچاق پوشاکمون بوده که واردات رسمیمون از طریق گمرکات یه چیز نزدیک به 60 میلیون دلار بوده و برابر هر چی که میاد و میومده قاعدتا به صورت قاچاق بوده، یعنی هیچ نظارتی هم روش نبوده، چه از نظر بحث کیفی، چه از نظر بحث بهداشتی و مسائل دیگر.
بسیار خوب. آقای نیکتب.
بله.
چرا ما نمیتونیم یه برندی داشته باشیم که این برند اینقدر تولید بکنه که هم نیاز کشور رو تامین کنه، هم نیاز کسایی که پول دارن، پول زیاد هم دارن، میخوان لباس شیکم بپوشن، و ما به ازای اون در پایان هر فصل کسایی که بضاعت مالی کمتری دارند هم بتونن از همون برند بپوشن و بخرن و استفاده کنن. هم به عدالت نزدیکه، هم تولید کننده سودش رو میبره، هم همه شهروندان میتونن لباسایی که به نظر میرسه گرونه، حالا نه اول فصل اما اواخر فصل، خرید کنن و بپوشن. چرا ما نمیتونیم همچین برندی تولید کنیم؟ آقای نیکتب.
ضمن سلام مجدد خدمت شنوندگان و دوست قدیمی خودم جناب آقای نامی و شما جناب آقای راسخ،
محبت دارید، خیلی ممنون.
ببینید جناب راسخ، اینجور که شما الان دارین میفرمایید نیست، یه کمی بهتر شده الان.
یه کمی یعنی چقدر؟
یعنی ببین حدود 40-50% این روش تغییر کرده.
خب پس یکم نیست، 40-50% یکم نیست آقای نیکتب.
خب نه، به یکمی که تولید کننده ما الان به فکر تولید و مطالبه گری مردم رو لحاظ کرده.
ببینید آقای نیکتب، ما الان
برندهای خوب پوشاک ما دارن شکل میگیرن.
خدا رو شکر. ببینید آقای نیکتب، ما نزدیک عید که میشه، من خدا میدونه الان سالهای ساله به مسئولین میگم چرا به مردم توهین میکنید با این کارتون؟ آخه مردم مگه استوک پوشن؟ اب نداره، بپوشن، استوک خودمونو بپوشن. یعنی آقای نامی کاپشن تولید کنه، انقدر تولید کنه و فروش بره که ما تو بازار بیام آقا ما به ازاشو بگیم آقا اینا استوک ماست، بیایید به یک بیستم قیمت اینا رو بخرید. مثلا ممکنه آقای نامی به ضررم بده ها، اما سودشو برده، اینم بده و اخشاره که نه. این که ما بیام نمایشگاه بزنیم آقا، بگیم نمایشگاه بهاره، بعدم تو بوخ کنیم آقا نمایشگاه بهاره 20% از اون ترن، اون وقت هر ببخشید جنسی که حالا قاچاق و غیر قاچاق اینا برداریم ببریم توی نمایشگاه ها به مردم بفروشیم، مردم ندونن بیان اینا رو بخرن و هزار یک مشکل و چالش بهداشتی هم داشته باشه، یا نه یه تولید کننده تولید کرده مجبوره ببره اونجا بفروشه. آخ چه وضعیه آقای نیکتب؟ اگه ما 50% رشد کردیم چرا باید این نمایشگاه بهاره هنوز بذاریم؟ این توهین به مردم نیست؟
چرا؟ ببینین و با توجه ببینید همین مسئله شامل مواد غذایی ما بود دیگه.
بله.
ما سابقه یه بار دیگه سوپرمارکت می‌شدیم 95% خارجی بود، ولی الان 99% شده داخلی.
خب
این یعنی یه اتفاقی، این اتفاق هم برای پوشاک ما رخ داده و آرام آرام، چون ما الان روزی میلیون ها متر داریم پارچه تولید می‌کنیم. خب الان واردات ماشین‌های دوخت ما، تکنیک‌های دوختی که خود آقای مهندس نامی هم در این کار دخیل هستن، اینا همه افزایش پیدا کرده و مدرنیزه شده دوخت و دوز و کیفیت و پوشاک ما، و این ببینین این را افتاد این چرخه و درصدش خیلی با جهشی داره صورت میگیره. برندهای پوشاک ما چه در اتحادیه پوشاک، چه در اتحادیه های مختلف، انجمن پوشاک، انجمن صادر کنندگان، اینا شکل گرفته. فقط یک دلیل کوچیکی که این کمیه رو من اعلام کردم اینه که به نحوه عرضه که میرسن دچار مشکل میشن.
چه مشکلی؟
خارجی ها که رفتن از کشور دیگه توان تولید داخلی نیست، کمه که بره عرض مستقیم کنه، هنوز یه مقدار واسطه بینش هست، یعنی درب کارخونه ما تولیدی که انجام میشه تا برسه به فروش، این الان دچار مشکله.
خب ما تو حوزه کشاورزی هم اینا رو داریم، دوزه مسئولات باقی هم ما این مشکلاتو داریم. خب چطور باید حلش کنیم؟
خب این دولت نمیاد پای قضیه، تمام این دغدغه آقایونه که اجازه بدیم با خودمون انجام بدیم.
خب
اونا فرصت و